أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. خب این روایت مفضل ابن عمر نیمه کاره موند، ولی از اول روایت خونده بشه. یه کمی قسمت قبلیش رو بحث نکردیم، ولی بحث داره. از اول روایت شروع بفرمایید یه بار دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد ابن مهران عن محمد ابن علی و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما جاء به علی علیه السلام و آخذ به و ما نهى عنه انتهی عنه.
تو قبلا عرض کردم این باید اخذ به و اون توهیان بخوانیم، همچنان که مرحوم فیض کاشانی در وافی اشاره فرمودند. جالب اینجاست، اینجا از فیض که نقل کرده آخذو و انتهی ربط کرده، بعد نوشته علل بنال المفعول. که عرض کردم شاهدش هم این که از جهت معنوی هم اخذ به و اون توهی ان هست. علاوه بر اون تو روایت یکی از این روایتاش هم این بود که یو اخذو به و یو انتها ان. خب این بله، حالا صبر کنید قبل از اون که ادامهش بدید. این روایت در بصایر الدرجات وارد شده. در بصایر الدرجات از احمد ابن محمد اینو نقل میکنه. در احمد ابن محمد تا آخر سند به همین سند. اولا اولش یه تعبیر اضافه داره، فضل امیرالمومنین. یه فرد امیرالمومنین تو اولش داره. اون در روایت‌های مشابه این روایت که تو این باب هست، تو روایت ابو الصامت حلوانی فضل امیرالمومنین اولش آمده، روایت سوم. حالا اینجا توی این فضل امیرالمومنین هم اولش آمده. حالا آیا از کافی افتاده یا اینکه به قرینه اونجا مثلا از اون روایت به این منتقل شده، بالاخره این تعبیری است که اینا، حالا اونش کار ندارم. نکته مهمتر اون بعدشه. این عبارت بصایر این هست: فضل امیر المؤمنین ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم اخذ به و ما نهى عنه انتها ان. اینجوری عبارت داره و به نظر میرسه که حالا تو بهار اینجوری نقل کرده ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیون اخذ به. هم کلمه النبی داره هم علیون داره. خب ما در واقع سه تا نسخه داریم، یه نسخه علیون، یه نسخه ما جاء به علیون، یکی ما جاء به نبی، یکی ما جاء به نبی و علیون. یکی از نکاتی که کلن در بحث‌های حدیث خیلی مهمه، قبل از اینکه ما به معنا و تفسیر و این چیزها بپردازیم، تحلیل این که این سه جور نسخه، چرا این سه جور نسخه شده؟ یکی مجاب علیون، مجاب این نبی، مجاب نبی و علیون. این شبیه همین مطلب بحثی است که من تو یه مقاله در مورک واژه تنقبت در زیارت عاشورا مفصل، یه مقاله خیلی مبسوطی بحث کردم تو مجله علوم الحدیث چاپ شده. اونجا یکی از نکاتی که تو مف دنبال کردم اینه که این تنقبت در نقل‌های مختلفی که در منابع مختلف وجود داره، بعضی جا تنقبت خالیه، بعضی جا به جای تنقبت تهیئته، بعضی جا تنقبت و تهیئت، بعضی جا تهیئت و تنقبت، چهار جور نقل هست. این تحلیل این که چطور شده این چهار جور شده، این چهار مدل، آیا اینا همش اصیله؟ همش یکی از چیزهایی که خیلی شایعه بحث تحریفه. یکی از تحریفات هم جمع بین بدل و نسخه بدله. اینجا من این سجوری که در همین روایت مورد بحث ما، من تصورم این هست که اولا کلمه النبی باید زیاد باشه، نبی نبوده، به جای علی بوده. حالا چطور شده که ما جاء به علیون تبدیل شده به ما جاء به نبی؟ یه وجهش اینه که این تعبیر ما جاء به نبی یه تعبیر شایعی هست، میگه الایمان به ما جاء به نبی، جزء ارکان ایمان همیشه الایمان به ما جاء به نبی هست. اشخاص تو ذهنشون تا کلمه ما جاء بهی میاد ذهنشون میره به اون عبارت شایع که نه، میخوام مرادم اینه که یه ذهنیتی تو الان شما میگن یکی از چیز الاقرار به ما جاء به نبی جزء ارکان ایمانه، کلمه چیزهایی که مربوط به ایمان و امیرالمومنین و اینجور چیزهایی که بحث ایمان این هم تو ذهن آدم میره، یه دفعه ذهن انسان ناخودآگاه به اون عبارت معروف الاقرار به ما جاء به نبی میره، ناخودآگاه به جای اینکه ما جاء به علیون تعبیر کنه میگه ما جاء به نبی. یه چیز ناخواسته، یعنی اون معهودات ذهنی منشأ میشوند که لفظ را آدم نصفشو که ببینه بقیهش خودش پر کنه. یه موقعی من یک مقاله در مورد تفسیر و تحریف می نوشتم، این مطلب رو تو این دانشنامه جهان اسلام هم چاپ شده این مقاله، اون ایام یک مقاله دیدم یه جایی نوشته بود که در چشم پزشکی ثابت شده که انسان یک متن رو که میخونه حد اکثر 60% اون متن در شبکیه چشم انسان اصلا انعکاس پیدا میکنه، بقیهش رو آدم بر اساس معهودات پر میکنه. اینا بحثای آزمایشات تجربی عملی گرفتند و اینها، و این معهودات ما جاء بهی رو که طرف میبینه دیگه ذهن بقیه رو پر میکنه. یکی از مناشهی که منشه چیز میشه همین پر کردن هست. رو همین جهت میگن نسخه‌های خطی رو حتما باید بعدا مقابله کرد تا این اشتباهاتی که رخ داده، و چیز میگه نسخه‌ای که مقابله نشده نسخه عربی عجمی میشه. یه ضرب المثلی هست که اگر نسخه دو سه بار مرحله بشه اصلا چیز میشه. اینی که مقید بودن استنساخ چیز کنن، مقابله کنن امثال اینها تا از اینجور اشتباهات در امان بشن.
تو ذهن مستنسخ
این بوده؟ تو ذهن مستنسخ. من اینا بیشتر چیزای استنساخیه. مستنسخ ما جاء بهی، بعد ممکنه در حاشیه النبی، در حاشیه دو جور استنساخی ما جاء بهی، کلمه النبی ممکنه اضافه شده باشه، عبارت اصلی بوده ما جاء بهی علیون، ما جاء بهی رو که نوشت النبی هم همجور ناخودآگاه اضافه شده باشه، اون علی سر جای خودشه ها، ما جاء بهی علیون میخواسته بنویسه، اون النبی دست ناسخ ناخودآگاه النبی رو اضافه کرده، علی هم که خب تو نسخه بوده دیگه ما جاء به علیون بوده، یه النبی این وسط اضافه شده. یه تحلیل. یه تحلیل دیگه این هست که دو مرحله‌ای باشه. ما جاء بهی رو که طرف دید النبی به جای علی النبی نوشته، النبی رو که نوشته بعد ناسخ بعدی اومده دیده توی یه نسخه دیگه علیه، در حاشیه حاشیه النبی علی رو به عنوان نسخه بدل نوشته. جمع بین نسخه اصلی و نسخه بدل یکی از تحریفات خیلی شایعه. تو مثالی که دادم تنقبت و اینها، ما استظهار ما این هست که عبارت صحیح اولی تحییته، تحییت به تنقبت تحریف شده. بعد تو بعضی نسخ هر دو نسخه رو با هم جمع کردن، حالا یکی در حاشیه اصلاح شده، مثلا تحییت تو حاشیه نوشته تنقبت، این حاشیه داخل متن شده، یه بار این ور متن وارد شده یه بار اون ور. یعنی این چهار تا نسخه تنقبت و تحییت و تحییت و تنقبت، تنقبت و تحییت، چهار تا رو که بخوایم تحلیل کنیم، این خیلی وقتا نحوه تحریفات و امثال اینها رو میشه چیز کرد. یه چیزی که خیلی ما بسیار در عالم تفسیح و تحقیق کتب نقص داریم، نشناختن قواعد تفسیفات و تحریفاته. اصلا بسیاری از مصححین و محققین ما قواعد تفسیف و تحریف رو نمیشناسن. اگر ذوق این قواعد رو بشنم، من سعی کردم تو مقاله تفسیف و تحریف دیگه تا جایی که زورم برسه اون تجربیات 20 سالم رو تو این زمینه به صورت فهرستوار تو اونجا چیز بکنم. ببینید مقاله قابل استفاده هست، مقاله تفسیف و تحریف، و البته به سبک مقالات دایره المعارفی چکیده است مطالبش. اگه میخواستم مثال بزنم و باز کنم و امثال اینا، خیلی هاش چند برابر این مقاله بعد مثال زده میشد و امثال اینها. خب این بنابراین ما میخواییم بگیم که عبارت اصلی این بوده، ما جاء به علیون علیه السلام اخذ به و ما نهى عنه انتهی عنه. این مقدار. یکی از مؤیدات این هم که اینجا النبی نباید باشه، باید علی باشه، سایر نقلیاته. تو هیچ یک نقلیات دیگه این چیز به اون شکل نیست. این روایت ادامه روایت هم با همین که مراد این مفترض طاعت، اصلا ساختارش با اونم از جهت معنوی این روایت عرض کردم تو کافی سه تا نقل مشابه هم تو کافی داره. در بصایر و درجات یه نقل سومی چهارمی هم داره که اون تو نقل بصایر و درجات نقل چهارم هم هست. این چهار تا نقل رو که مرفوع است، نقل بصایر و درجات صفحه 100 200 رقم 2، این نکته رو تو جلسه قبل هم اشاره کردم، نقل های مختلفی که ولو ضعیف السند هم باشن اینا به همدیگه کمک میکنن، چون اون کسی هم که نقل ضعیف السند ابتدا به ساکن روایت جعل نمیکنه، خیلی وقتا روایت اصل داره پروبالش میده پروبال. همین مثلا این نقل چهارمی که تو بصایر الدرجات هست اگه ببینید، همین نقل ها سه تا نقل مشابه ولی یه افزودنی هایی داره، یعنی چیزایی در جاهای دیگه امثال اینها. خیلی وقتا یک روایت پردازش شده، یعنی حالا افزودنی هاش از خودش اضافه کرده یا از روایت های دیگه اونا رو اضافه کرده. بنابراین نقل هایی که کنار هم میگذاره، اون هسته مرکزی این نقل ها اون نقل اصیله، اون که تو همه این نقل ها هست. این ولو خود اون نقل ممکنه ما نتونیم به همه تیکه هایی که تو یک نقل ضعیف هست اعتماد کنیم، ولی نقاط مشترکش اونا قابل اعتماد هستن، یعنی کنار هم چیده میشن، یک سری نقاط مشترکی از اینها به دست میاد که اون نقاط مشترک میتواند به ما کمک کند. یه بحث این که نقطه مشترک نقل ها سودمند هست. یه مطلب دوم این که در همون نقاط مشترک هم نسخه بدل ها بر هم دیگه میشن، نقل به معنا بر هم دیگه میشن در نحوه معنا کردن، چون بعضی وقتا همون روایت و نقل معنا کرده، یعنی نحوه فهم اون راوی ضعیف، که به هر حال اون راوی ضعیف هم اگر باشه مال زمانهای قدیمه دیگه، تأثیر داره فهم او در فهم ما نسبت به روایت. در به دست آوردن عبارت صحیح و معنا کردن عبارتها، نقلهای مختلف یک روایت ولو نقلهای غیر معتبر رو باید کنار هم قرار داد، مجموعی نگاه کرد. خب حالا بریم عبارت بعدیش رو.
جرى
له
من
الفضل
مثل ما جرى لمحمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله.
فلمحمد صلى الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله عز وجل.
خب اینو معنا کنید، این عبارت رو ببینیم چی معنا بکنید.
برای مؤمن مرتبه از فضل و فضیلت جاریست که برای رسول خدا جاری بود، و حالا فضل رسول خدا چیه؟ ایشون هم بر جمعی خلق فضیلت را بسنگر المومن
هم آن. این یه معنا اینجوری شما معنا کردید که نه، یه صغرا و یه کبرا هست، اون بیان کبراشه. یه معنا که من مجلسی هم اشاره به این معنا میکنه، من مجلسی یه معنی دومم معنا کرده، میگه جرا له من الفضل مثل ما جرا لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولی محمدن اون استثناء هست. میگه که امیر المومنین اون فضلی که برای حضرت رسول هست اون فضل رو داره، ولی اون فضلی که پیغمبر نسبت به مردم داره اون فضل برای امیر المومنین هست، و الا یک مراتب اختصاصی هم پیغمبر داره که امیر المومنین نداره. ولی محمدن الفضل، علاج عبارت مرحوم مجلسی رو میخونم، ایشون میگه که ولی محمدن الفضل اما بیانون لما جرا لهو صلی الله علیه و آله و سلم من الفضل، فکما ان لهو الفضل اما علا جمیع الخلق کذال علیه علیه السلام الفضل علا جمیع. یه معنا که شما اینجوری معنا کردید، و اما بیانون للفرق بین ما لهو علیه السلام من الفضل و بین ما لعلیه علیه السلام من به فضلهی علال جمعی حتی علالیین. این علا جمعی من خلق الله در مقام تعمیمه، میگه پیغمبر بر جمعی ما خلق الله، حتی امیر المومنین هم فضل داره. میخواد بگه که این که گفتیم پیغمبر امیر المومنین مقامات پیغمبر رو داره، مقاماتی که نسبت به مردم عادی دارند رو داره، و الا یه سری مقاماتی هست که این اختصاصی پیغمبر هست، اون مقامات اختصاصی پیغمبر رو که نه امیرالمومنین نداره. تو این عبارت چهارمی که تو بصایر الدرجات داره با این معنای دوم سازگاره. این در بصایر الدرجات 202 که این روایت رو نقل، روایت چهارم این هست، اصلا روایت اینجوری شروع میشه، نبی عبدالله علیه السلام انه قال الفضل لمحمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وهو المقدم على الخلق جميعا لا يتقدمه احد وعلي المتقدم من بعده. بعد این بعدن روایت تیکه های مختلف شبیه روایت هست تا اینجا، و اینی لصاحب العصا والمیثم لا يتقدمني احد الا احمد و این تعبیر که اونجا هست. حالا تو اون روایت یه ذیلی هم داره، اون ذیلش هم بخونم. من یه بحثی در مورد مصحف فاطمه سلام الله علیها داشتم و روایت هایی در مورد مصحف فاطمه رو جمع کرده بودم و در مورد خصوصیاتش و ویژگی هاش، و در ذیل این روایت یه تیکهی در مورد مصحف فاطمه بود، ولی با اون جستجوهایی که من کرده بودم بهش دسترسی پیدا نکرده بودم، چون لفظ خاصی هست که در آخر روایت امیرالمومنین می فرماید لقد اعطید اعطیت زوجتی مصحفن فیه من العیل مالم یسبقه الیه احدون خاصتن من الله و رسوله. این روایتی که هم باید اون روایت های مربوط به مصحف فاطمه اضافه بشه. خب حالا ادامه روایت رو بخونید. حالا اینا رو دیگه بقیهش نکته جدیدی ما نداریم تا جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها تا اونجا خوندیم. بله حجت البالغه علی من فوق الارض من تحت الثرا و کان امیر المؤمنین کثیرا. بله
تحت الثرا
ممکنه مثلا اجنه زیر زمین باشن. آره ممکنه اجنه باشن و یه مقداری بالاخره بله ممکنه چی؟ ممکنه اموات باشه، اونم ممکنه. من تحت الثرا حالا دیگه فوق الارض مثلا انبیاء ملائکه. امروز حالا اول شعبان هست، به فضل پیغمبرم ماه شعبان هست. اینکه میگه امیرالمومنین حجت البالغ علی من فوق الارض هست، یه روایتی بود دیشبم آقای حسینی قمی تو منبرشون دفتر خون من دیده بودم، تو همون دیروزم من همین روایت رو دیدم. روایتی هست از عمرو بن جمعه یا نبی عبدالله علیه السلام و در مورد میگه جبرائیل وقتی میامد خدمت پیغمبر، در حضور پیغمبر کان یقعد و قعدت العبید. اون تعبیر کان یقعدش رو نمیدون یادم نیست این لفظه، ولی قعدت العبیدش یادم هست. میگه مثل عبد در حضور پیغمبر می نشست، قعدت العبید. و تعبیری هست در مورد حضرت رسول صلوات الله علیه تو این روایت هست. حالا اینا رو دیگه باید مراجعه کرد. من تحت الثرا و من اینا از همون چیزاییست که با مشابهات این تعبیرات میشه فهمید این تعبیر مراد چی هست. خیلی وقتا به نظر من بهترین چیز برای معنا کردن ها بافتنهای خود ما نیست. ما گاهی اوقات الفاظ رو میبینیم مثلا صلاحیت این معنا داره. همین مثلا من تحت الثرا رو من عرض کردم که مراد اجنه، چون ممکنه اجنه زیر زمین باشه. امثال اینا شما فرمودید که تحت الثرا یعنی اموات. امثال اینها اینا رو یه مقداری برای اینکه بفهمیم واقعا کدوم چیز درست است اینا، ببینیم مثلا تحت الثرا در مورد اجنه به کار رفته یا در مورد اموات به کار رفته. مشابهاتی که آدم پیدا کنه و امثال اینها در فهم این مصداقهای اینها خیلی مؤثرتر از اون بافندگی هاییست که ما، اون بافندگی ها خوبه ولی اونا زمینه باید بشه برای اینکه ایده به آدم بده. اون بافندگی ها در ایده پردازی خوبه ولی بعضی ها ایده پردازی رو کافی میدونن برای اثبات. کسی اگه ایده نداشته باشه اصلا نمیتونه پیش بره، ولی کسی که ایده داشته باشه ولی برای ایدهش تحقیق نکنه اونم دیگه یه مقداری به مقصود نمیرسه. هم باید انسان ایده پردازی بکنه و اون خیلی هم خوبه، ولی این ایده ها رو باید بعداً با مراجعه به موارد و مشابهات و اینها دنبال کنه آیا واقعا این ایده ها درسته غلطه. امثال اینا
برزخ که داره تکلیف نیست که دیگه حجت نمیخوام، حجت مال مقام تکلیفه. چرا در اساس حجت عمل نکردی مؤاخذ بشه؟ اون کسی که اون پایینه که تکلیفی نداره.
نه عرض کنم
چیکار میکنه برای من؟ مؤاخذم حجت لازمه
نه به این معنا باشه، نه اینکه الان حجته. نه حالا هم توضیح میخوام بدم که نه این کسانی که زیر خاک بودن امیرالمومنین حجت بر اونها بوده، به این معنا بوده نه که الان هست، به این معنا که روز قیامت که میشن میگن چرا به این آقا چیز نکردید. یعنی یک نوع تعویل باید کرد دیگه. از اون طرف در مورد جن و اینا بگیریم، چون جن خب به اصطلاح جزو به اسم مکلفین هستن، تکلیف دارن امثال اینا. در مورد ملائکه هم این که ملائکه اصلا تکلیف نداشته باشن این خیلی روشن نیست. بعضی اینا رو مسلم میگیرن که ملائکه تکلیف ندارن. نه، کی میگه؟ کی میگه ملائکه اسیان ندارن به اون معنای لا یعصون ما امر الله؟ معلوم نیست مال مطلق ملائکه باشه، اون در مورد بعضی از ملائکه خاص است. بنابراین در داستان مثلا حضرت فطرس که روایت های متعدد داره که و امثال این ها ایناش، من یه بار روایتش شاید 6-7 روایت در فطرس هست که مجموع اینها به نظر میرسه که به هر حال این یک نوع حالا نحوی از انها تکلیف برای ملائکه هم هست و اونها هم مؤاخذ میشن و علوم نحوی مؤاخذشون به هر حال ممکنه فرق داشته باشه و امثال اینا. بعضی چیزا ما از خودمون گاهی اوقات چیزایی میبافیم، نمیدونم ملائکه مجرد هستند، یک نوع تجرد مطلق برای ملائکه ثابت میکنه. و کجا اینا ثابت میشه؟ ممکنه ملائکه یه درجاتی از تجرد در ملائکه هست، اونش نمیشه انکار کرد. اون مادیت خاصی که انسان ها دارن خب در ملائکه نیست، ولی ملائکه ممکنه درجاتی از مادیت در مورد اونها باشه و همین درجات مادیت زمینه بر اسیان رو فراهم کنه. و اینکه اصلا ملک اینا رو یه کمی باید دنبال کرد. من نمیخوام الانم در مقام حکم قاطع نسبت به مطلب نیستم، اینا رو مجموعه ادله رو باید دید. از مجموعه ادله بعضیا یک قسم خاصی از ادله رو میگیرن، بعضی که یه روایت پیدا میکنن تو یه روایت فرق بین ملائکه و نمیدونم چی ها رو یه جوره خاصی معنا کرده، با این روایت هر چی روایت دیگه که میبینن خراب میکنن. اینجور نیست، باید جمع‌بندی کرد مجموعه روایات رو، دید جمع بین این روایات رو چجوری باید مشک کرد. و بنابراین حالا بحث فطرس هم که بود، این حالا فطرس یه حالا وقت فرصت نیست، وقت گذشته، چندین اون نقل های مختلفی که داره بعضی از نقل هاش کاملا بی‌اشکاله، بعضی نقل هاش یه گیرایی داره، نقل هاش مختلفه، این که نحوه چیزی که تو اون بوده و به چه شکل بوده نقلاش یه درس نیست. و خب بله، و کان امیرالمومنین کسی کثیر ما قسیم الله بین الجنت و النار. این بین یعنی چی؟
بعضی روایت هست که من بین آتش و دوزخ
ایستادم. بله بله بله، این بین الجنت و النار ظاهرا به همین اشاره به اون مقامی هست که امیرالمومنین ایستاده است. و بله بله، یه تعبیری از روایات ما کاملا استفاده میشه که لقب صدیق و فاروق لقب های امیرالمومنین بودن و یکی از چیزهایی که بوده سرقت القاب هم جزو شؤونات قاسمین بوده. یکی از در مورد بسم الله الرحمن الرحیم هم تعبیری که در روایت هست سرقو اکرم آیتن، بسم الله رو دزدیدن. یکی از اونها سارقین القاب هم هستن و القاب رو برای خودشون دید هفتن. انا الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم تو بعضی از نقل ها هست و امثال اینا. حالا اینا تو نقل های دیگه این چیز رو، حالا اون بحث انا الفاروق الاکبر چی؟
ابن
چی داره؟
و انا صدیق الاکبر و
الا کذاب. بله. و این تعبیرات در مورد امیرالمومنین وجود داره و میگم یکی از چیزها، حالا وقت گذشته فقط من اینو اشاره کنم، یکی از چیزهای مهم در تاریخ حدیث که دنبال کردنش و مثالهاش نظیر سازیه، یعنی اصل قضایا مثلا روایتهای در منقب امیرالمومنین هست. شما اگر ببینید تقریبا شاید کمتر منقبتی از منقب امیرالمومنین وجود داره که نظیره برش نساخته باشن. انا مدینه تولین و علیون بابها، نمیدونم و فلان سقفها، فلان جدارها، فلان علیون الحسن و الحسین سیدا شعاب اهل الجنه، فلانی و فلانی و سیدا کهول اهل الجنه. یک نوع نظیر سازی هایی که امثال اینها میکنه، این خودش یه داستانیه. اگر خیلی از روایت ها رو دنبال بشه این نظیر سازی، خیلی از تحریفاتی که در تاریخ حدیث ایجاد شده مشخص میشه. انشالله خداوند به برکت ماه شعبان که ماه پیامبر هست و ماه بهترین چیز هم در این ماه صلوات بر پیامبر و آلش هست، خداوند ما رو زیر سایه پیامبر و اهلش همیشه، نسل ما و تا دامنه قیامت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.